بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که آیا حدیث علویت شامل ید صغیر و ید مجنون و ید نائم می شود یا خیر؟ عرض کردیم که اطلاق کلمه ید شامل همه این موارده، هم ید صغیر رو میگیره، هم ید بالغ، هم ید مجنون رو میگیره و هم ید عاقل و هم ید نائم و هم غیر نائم رو. بعد از اینکه این اطلاق رو ذکر کردیم، این اشکال رو بیان کردیم که کلمه اخذه بر حسب موارد استعمال هر فعلی اسناد داده می شود به فاعل عاقل قاصد مختار، یعنی کسی که قصد از او تمشینه میشه، این کلمه اخذه و فعل اخذه نمیشه به او اسناد داده بشه. اگر کسی در عالم نو اخذی رو انجام داد، اینجا نمیتونیم بگیم که اخذه، همانطوری که فرض کنید در سایر افعال علمه یا ضربه یا قتله، هر فعلی این اسناد داده میشود به کسی که عاقل و قاصده، اما در غیر این موارد اسناد داده نمیشه. این اشکال. در جواب از این اشکال، اولا میگیم که این مطلب مربوط به بالغ و غیر بالغ نمیشه، یعنی در فعل همانطوری که فعل اسناد داده میشود به بالغ، به غیر بالغ هم اسناد داده میشه. وقتی که صغیرم فعلی رو انجام میده، ما میتونیم فعل رو به او اسناد بدیم. اسناد فعل به صغیر یک اسناد مجازی نیست. و اگر بفرمایید از صغیر قصد تمشینه میشه و این افعال باید به قاصد نسبت داده بشه، میگیم کبرای این مطلب باطله که به صغیر هم عرض میشود عنوان قصد و در صغیر هم قصد وجود داره، منتها حالا در بعضی از موارد قصد صغیر و شارع اثر برش مترتب نمی کنه، اما این در همه موارد نیست. بنابراین بلا اشکال این شامل صغیر هم میشه، و اگر شامل صغیر شد دیگه ما نداریم کسی بیاد بین صغیر و مجنون فرق بگذاره. اگر گفتیم حدیث علویت شامل صغیر میشه، شامل مجنون هم میشه و شامل نائم هم میشه. بفرمایید. اصلا این اسناد فعل به سر دیگه نه، خود ما اخذه اون که اسنادش به شخص دیگه، بله
این اخذه سر نیست،
آخه ذمه که خودش جدای از فرد نیست که.
خب
نه دیگه، بالاخره ذمه به اعتبار خود فرده، اگه فرد نباشه ذمه معنا نداره. میدونی ذمه چی مشغوله؟ ذمه قاصد یا عام از قاصد و غیر قاصد؟ چرا ظهور در قصد داره؟ اخذه یعنی اخذ عن قصدن، حالا میگیم اخذ عن قصدن یعنی قصد خود اخذ، نه قصد زمان یا قصد طلب.
شما دارید قصد فرمودید که نمیگید قصد دارد زمین، اونها
شاره
قصد
رو اخذ عن قصدن نمیده. عرض کردم ما اینو گفتیم، ببینید اینو عرض کردیم که ما دلیلی نداریم که در شریعت سبی به طور کلی مطلوب القصده. در بعضی از موارد بله، مثلا در باب وصیت، وصیت سبی مورد قبوله، نمیتونیم بگیم سبی قصد نداره. در خود عقد، حالا ما بعدا یه بحث خیلی مهم میداریم، آیا علاوه بر این که متعاقدین باید بالغ باشن، اون کسی که عقد رو میخواد جاری بکنه، حالا برای عقد نکاح سبی میتونه عقد نکاح رو جاری بکنه یا نه، که این رو میرسیم انشاءالله، بحث خیلی مهمیه در مسئله بعد.
اگر ما حالا اگر ما این سبی مکتوب قسم باشن، از عقد شما و رباط شما هم زامنه بگن.
بله؟
یکم به هر حیوانات نائم که قسم دارن، مجموع که قسم دارن، اصلا
حیوانات هم دارن. نه اونا اصلا فعل بهشون اسناد داده نمیشه. نمیگن که آقا این، نمیگن که این اخذه، اصلا فعل، این فعل به غیر عاقل و غیر چیز، غیر انسان اصلا نسبت داده نمیشه.
حالا
آیا چه امروز چون در درس و اصولم مجال نشد برای این بحث، میخوام راجع به امام هشتم علیه السلام یه مطلبی داشته باشم، دنباله بحث رو انشالله تکمیل شوهار رو همین جواب دقت کنی، تکمیل جواب انشالله روز شنبه. این ایام مصادف با ولادت با سعادت امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنائه، که واقعا یکی از افتخارات و توفیقهای مردم ایران خصوصا حوزه های علمیه این است که این افتخار رو داریم که قبر مبارک اون حضرت در کشور ما واقع شده و این قبر مطهر پناه برای همه است. اون کسی که دنبال علمه، اون کسی که دنبال معرفته، اون کسی که حاجتی داره، همه امور از مهمه و غیر مهمه، از دنیویه و غیر دنیویه رو انسان به برکت وجود این حضرت با خیال راحت میتونه بهش برسه و حل بکنه. امام هشتم علیه السلام از امام کاظم پدر بزرگوار امام هشتم این جمله حضرت به سایر اولاد خودشون فرمودن، خطاب کردن به امام هشتم، فرمودن هازا علی ابن موسا اخوکم عالم و آل محمد صلی الله علیه و آله. این عنوان بسیار بزرگ رو امام کاظم برای امام هشتم ذکر کردن، با این که آل پیامبر همشون معدن برای علم و حکمت و همه معارف هستند، اما این عنوان عالم رو بر امام هشتم که یک عنوان بالاتریه و دلالت بر یک مزیت و ویژگی دیگری داره، امام کاظم علیه السلام اطلاق کردن. یا از خود مأمون عباسی این جمله نقل شده که ما اعلم و احدا افضل من هذا الرجل على وجه الارض، روی کره زمین من آدمی رو افضل و اعلم از این مرد من ندیدم. مأمون این شهادت رو در حق امام هشتم علیه السلام داده و همین جنبه در عصر امام هشتم خیلی بروز و ظهور داشت، به طوری که علم اون حضرت اونقدر وسیع بود و گسترده بود که اصلا با پیشوایان ادیان دیگر با خود منطق اونها و کتب اونها و حتی با لغت و لسان اونها حضرت صحبت می کرد. حضرت می فرمود که من با اهل تورات به توراتشون احتجاج می کنم، با مسیحیت و نصرانی ها به انجیلشون احتجاج می کنم، با عرض می کنم که سابعین به عبرانیت هم با زبان عبری اونها با اونها احتجاج می کنم، و علی اهل الحرابزه، حرابزه همون حکمای هند رو میگن، با لسان اونها با اونها من صحبت میکنم، و علی اهل روم به رومیت هند، و علی اهل المقالات به لغات هند. به همه لسانها احاطه کامل داشت، به همه ادیان و کتب آسمانی از خود صاحبان مدعی اون ادیان در عصر اون حضرت، حضرت احاطهش بیشتر بود. گاهی اوقات به بعضی از اینها می‌فرمود در تورات در فلان مسئله در فلان صفحه این مطلب رو نوشته شده. و مناظرات اون حضرت معروفه، اون مناظره معروفی که حضرت با عمران صابی داره که از فلاسفه کراز اول زمان امام علیه السلام بود و از جمله صابئین بود، اون مناظره خیلی مناظره عجیبیه. تعابیری در مضامین فلسفی در اون مناظره از امام هشتم علیه السلام ذکر شده که بسیاری از حکماء ما و بسیاری از بزرگان از فلاسفه ما از فهم عمق اون کلمات عاجزند. حتی اگر شما اون مناظره رو، همین مناظره‌ای که با عمران صابی داره، عمران صابی که مناظره اولا مفصلیه، از ظاهر قضیه استفاده میشه که این مناظره از صبح شروع شده، نزدیک وقت ظهر اذان ظهر شده، حضرت فرمودن وقت نمازه، باید من نماز بخونم، رفتن نماز رو خوندن، بعد از نماز مجددن مناظره ادامه پیدا کرده. اون وقت ببینید یه مناظره این چنینی، اونم هر سطری که حضرت فرموده خواست از حکما و فلاسفه از فهمش عاجزن. اگر برای هر سطریش کتاب ها نوشته بشه باز کمه. اما الواحد و فلم یزل واحدن کائنن لا شیء معه بلا حدودن ولا اعراضن. ببین راجع به خداوند تبارک و تعالی حضرت چه بیانی داره. اما الواحد و فلم یزل کان واحدن، توحید رو اونچنان برای عمران صابی حضرت معنا کرد که حالا این مطلبی که امروز در حکمت متعالیه فلاسفه ما بیان می کنن که این توحیدی که ما معتقدیم توحید عددی نیست، بگیم خدا یکی دوتا نیست، به عنوان توحید عددی توحید نوعی نیست. این توحید یک توحید مخصوصی است که در همین بیان حضرت آورده که اصلاً بویی از مادیت و امکان و ضعف و نقصان در اون حریم کبریایی خداوند راه نداره. این وحدت و توحید به این معناست، بلا حدود ولا اعراض. این مناظراتی بوده که در اون زمان بوده، مجموعاً شاید 12 مناظره بسیار مهم در زمان حضرت واقع شده، اونم با کیا؟ با رأس صاحبان ادیان، با عمران صابی، با جاثلیق، با رأس الجالود، با نستاس رومی و امثال اینها، که خود این قسمت از زندگانی حضرت برای ما طلبه ها و برای اونهایی که در مسیر علم و در مسیر تحقیق هستن بسیار ضروریه که ما این رو یک دوره هر طلبه این مناظراتی که امام هشتم علیه السلام داشته این مناظرات رو ببینه. در همین مناظره با عمران صابی، با اینکه عمران صابی در فلسفه خیلی قوی بود، شاید اعقل در میان پیروان صابئین هم بود، اما هر جمله‌ای که حضرت می‌فرمود انقدر سنگین بود که خود حضرت می‌فرمود اتعقل هذا یا عمران؟ می‌فهمی من دارم میگم؟ افهمت هذا یا عمران؟ این مکرر آمده. این یک بخش در زندگانی اون حضرته که مسئله مناظرات اونم با بزرگان و پیشوایان ادیان زمان خودش. اینی که امام کاظم این لقب رو داده، عالم آل محمد صلی الله علیه و آله، این روی این جهات بوده. من مطلب دومی که میخوام اینجا خدمت شما فضلا عرض بکنم و این بخش در زندگانی اون حضرت بسیار اهمیت داشته، این قضیه واقفیه بوده. افرادی که تا امام کاظم علیه السلام رو قبول کردن، امامت اون حضرت رو و قبل از اون حضرت رو قبول کردن، اما امامت امام هشتم علیه السلام رو نپذیرفتن، و اینها افرادی بودن که روایات فراوانی در احکام در کتب ما از اینها موجوده، از اصحاب امام کاظم علیه السلام بودن، نه اون هم از اصحاب معمولی امام کاظم، بلکه دارای مراتبی بودن از متون روایات استفاده میشه که اینها خصوصیاتی داشتن، ویژگی هایی داشتن، یه اعتبار خاصی در نزد امام کاظم علیه السلام داشتن. اما چطور شد این افرادی که باران رحمت ولایتم به اینها خورده بود اما در مقابل امام هشتم علیه السلام ایستادن و دیگه امامت اون حضرت رو قبول نکردن و ادعا کردن که امام کاظم لم یموت و لا یموت و رفع الی السماء و گفتن همون کسی که پیامبر وعده داده که او در آخر الزمان میاد و یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملع ظلما و جورا امام کاظم علیه السلام. همه حرف ها این است که این واقفیه و این افراد که اینا از خواص بودن، از عوام نبودن، اینها از علما بودن، از جهلاء قوم نبودن، از رواد دین بودن، حتی عارف به حلال و حرام بودن. اما چطور شد که زیاد ابن مروان، علی ابن ابی حمزه و امثال اینها که از زعمای واقفیه هستن، حسین ابن مهران، اینا امامت و ولایت امام هشتم علیه السلام رو انکار کردن؟ اولین قضیه از اینجا شروع شد که امام کاظم علیه السلام نشسته بودن. این روایت رو شیخ در کتاب غیبت نقل میکنه. همین زیاد بن مروان قندی که در رجال زیاد قندی معروفه و ابن مسکان میگوین ما خدمت امام کاظم علیه السلام نشسته بودیم. حضرت فرمود یدخل علیکم الساعه خیر اهل الارض، فرمود الان بهترین افراد روی زمین بر شما داخل میشه. و دخل ابو الحسن الرضا علیه السلام، امام هشتم علیه السلام داخل شد و هو سبیون، سبی بود، کودک بود. زیاد قندی میگوید که به امام کاظم عرض کردیم هازا خیر و اهل الارض، این که شما فرمودید خیر اهل ارض الان میاد، منظورتون همین کودک بود. ثم دنا، حضرت امام هشتم کودک بود، نزدیک پدر شد. فزمه الی فقبله، بوسید حضرت او رو، فرزند مبارک خودش رو. و قال یا بنی تدری ما قال زان، به امام هشتم فرمود که میدونی این دوتا چی میگن؟ عرض کرد نعم یا سیدی، هازانه یشکان فیه، اینا در من شک دارن. و بعد حضرت فرمود ان جهت شما و حقه او خنتما، معلوم میشه امام کاظم میدونسته که یه روزی میاد همینایی که اصحاب امام کاظم علیه السلام بودن انکار میکنن امامت امام هشتم رو. فرمود اگر انکار بکنید فعلیکما لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر شما باد. یا زیاد لا تنجب انت و اصحابک ابدا، تو و اصحاب نجابت و ریشه‌دار نیستید و گوهر نیکو و باطن نیکو ندارید. کنایه از نفاق اینهاست، کنایه از عدم ایمان اینهاست. خب این اولین جرقه قضیه بوده که وقتی امام هشتم کودکم بوده، این زیاد ابن مروان قندی و جمع دیگری از اول شک داشتن در امامت امام هشتم، تا بعد که امام کاظم که اینها از وکلای امام کاظم هم بودن، همین زیاد ابن مروان، همین علی ابن ابی حمزه، و چون امام کاظم در زندان بود، حضرت مردم رو در امور دینیشون و در مسائل مالی شرعیشون به اینها ارجاع داده بود، که بعد از اینکه امام کاظم از دنیا رفت، پیش زیاد ابن مروان قندی 70,000 دینار بوده، پیش علی ابن ابی حمزه 30,000 دینار بوده. یونس ابن عبدالرحمن میگه بعد از فوت امام کاظم، اون چه که سبب وقف و به وجود آمدن فرقه واقفیه شد، همه اینها به دنیا بود و به همین مال دنیا و به همین وجوهات شرعیهی که در نزد اینها بود. خود یونس ابن عبدالرحمن میگه من میدونستم حق با امام هشتمه، عرفت من امر ابوالحسن ما عرفت، و توی مردم شروع کردم دعوت مردم به سوی امامت امام هشتم. این دو نفر زیاد ابن مروان، علی ابن ابی حمزه، به من پیغام دادن که ما به تو 10,000 دینار میدیم، دست از این کار بردار. ببینید حب دنیا چه بلایی سر این خواص آورد، سر اینهایی که از اصحاب امام کاظم بودن. روایات فراوانی ما در کتب رواییمون از اینها داریم، روایاتی که علی ابن ابی حمزه درش قرار داره، زیاد ابن مروان درش قرار داره، حسین ابن مهران درش قرار داره و امثال اینها. این نکته به دست میاد، اگر عوام بخوان منحرف بشن، انحراف اونها بلایی خیلی سرشون نمیاره. انحراف عوام سر از همین فسقهای ظاهری، همین حالا چپاول و عرض میشود که تعدی به مال مردم، خدای نکرده ناموس مردم، ظلمی بکنن به هم ردیفهای خودشون، حق اینها رو بخوان پایمال بکنن. اما وقتی یه عالم گرفتار انحراف میشه، اصل امامت رو انکار میکنه. عالم وقتی گرفتار انحراف میشه، به طوری میرسه که امامت امام هشتم علیه السلام رو انکار میکنه، با اینکه خود همین زیاد ابن مروان از کسانیش که نفس امام کاظم علیه السلام برای امامت امام هشتم رو نقل کرده. این برای ماها خیلی درسه که همه ما عرض می شود که علا خطرن هستیم. علما، روحانیت و اونهایی که واقعا زمام امور به دستشون هست، اینا علا خطرن هستن. ممکن است که یه وقتی دنیا طلبی، توجه به دنیا خدای نکرده، انسان رو وادار بکنه که یک اصل محکم دینی مثل امامت رو زیر پا بگذاره. ممکن است که انسان رو به این ورطه از سقوط بکشانه. اون وقت یونس ابن عبدالرحمن بر اینها پیغام داد، اینا که به خبر داده بودن که ما 10,000 دینار به تو میدیم، تو دست از این کارت بردار، گفت ما خودمون، یعنی ما و شماها از ائمه گذشته مگر روایت نکردیم که اذا ظهرت البدع سأل العالم ان یظهر علمه. وقتی بدعت ظاهر شد، عالم باید علمش رو اظهار بکنه، حل نداره سکوت بکنه، حل نداره خاموش باشه. از جاهایی نیست که به هنگام بدعت انسان حق نداره خاموش باشه. اگر دید بدعتی داره واقع میشه. فان لم یفعل، این قسمت اولش رو خیلی ها قبلا هم شنیدیم که اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه، اما این قسمت دوم فان لم یفعل صلب نور الایمان، این خیلی اثر وضعی عجیبیه. اگر عالم اظهار نکند و این کار رو انجام نده، نور ایمان از او گرفته میشه. خیلی حرف عجیبیه. یعنی اینطور نیست که بگیم خب حالا یک سکوتی کسی کرد، بدعتی داره تو جامعه واقع میشه. افرادی در مقابل یک نظام مقدس ایستادگی بکنن، انسان دست روی دست بگذاره و سکوت بکنه. افرادی در مقابل یک نهاد عظیم مثل امامت، مثل ولایت، مثل مرجعیت سفارایی بکنن، دیگران سکوت بکنن. فرقی نمی کنه. ما به حسب منابع خودمون و به حسب ادله خودمون در زمان غیبت، در زمان غیبت امام، زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مردم موظفن به رجوع به علما و مراجع. ولایت عامه قرار داده شده برای مجتهدین جامع الشرایع، چه اونهایی که در این زمان در مقابل اصل ولایت که خب مسئله ولایت فقیهه، سفارایی بکنن، تضعیف بکنن، سست بکنن، و چه اونهایی که در مقابل مرجعیت سفارایی میکنن با حرفهای ضعیف، میخوان این افراد و این شخصیتها که نیابت عامه از طرف امام زمان برای اینها قرار داده شده، اینها رو محدود بکنن به یک شؤون محدود و کوتاه. اینا همه‌شون در حکم واقعیت، مخصوصا در زمان ما توجه به این نکته خیلی مهمه. اونهایی که در مقابل ولایت فقیه بیستن، ما امروز اگر واقعا خود روحانیت، خود روحانیت و پرچمدار این اصل که امام رضوان الله علیه بود، باید در صف مقدم حمایت از ولایت فقیه باشه، باید در صف مقدم حمایت از مرجعیت هم باشه. اونایی که میان جدا میکنن، میگوین ما تابع ولی فقیهیم اما تابع مرجعیت نیستیم، دروغ میگن. اونایی که میان میگن ما تابع مرجعیتیم، تابع ولی فقیه نیستیم، به حسب منابع ما همش بی اساس. اینا ما تفکیک نداریم، الان تفکیک به حسب اصل اعتقاد. البته نفوذ، دائره نفوذ کلام هر کدام خب اون ممکنه، اما به حسب اصل اعتقاد. و ما متاسفانه میبینیم امروز در جامعه ما هم این گروه که سفارایی بکنن در مقابل ولایت فقیه موجوده، و هم خیلی حساب شده، خیلی با دقت، خیلی با ظرافت، افرادی که در مقابل اصل مرجعیت دارن سفارایی میکنن و میخوان آرام آرام این نهاد رو تضعیف کنن که نخواهن توانش. در طول تاریخ قلدرها، حکومتها، افراد زیادی آمدن اما نتونستن کاری بکنن. ببینید اینا همه شون در حکم واقفیگن و چه تعبیر عجیبی رو امام هشتم علیه السلام داره. بعضی از شیعیان راجع به واقفیه به امام هشتم نامه نوشتن، حضرت در جواب فرمود الواقفو حائدون عن الحق، واقفیه از حق منحرف شدن و مقیمون علا سیعتن، فقط روی قله بدی و تبهکاری و زشتی نشستن. یعنی هر کاری میکنن بده. دیگه نمیشه گفت اینا زمانی اصحاب امام کاظم بودن برای ما روایت نقل میکردن. این ما تکانت جهنم و ما معواه و بعشر میشه، اینا اهل جهنم. خیلی عجیبه. و حتی بعضی از شیعیان از امام هشتم علیه السلام سوال کردن آقا میشه به اینها زکات داد؟ حضرت فرمودن خیر، انهم کفارون مشرکون زنادقه. اهل نماز بودن اینا، شاید اهل نماز شب هم بودن. اینا هم افرادی بودن که میگفتن امام کاظم همونیش که یمل الارض گستن و عدلا و ما منتظر او هستیم، اما به حکم امام هشتم علیه السلام کفارون مشرکون زنادقه. خیلی تعبیر عجیبیه. باید ماها خیلی مراقب باشیم و مبادا در این روندی که ائمه طاهرین علیهم السلام برای استمرار شیعه ترسیم کردن تا زمان ظهور ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، مبادا در ما وقفی و توقفی خدای نکرده به وجود بیاد. این نکته رو میخوام عرض بکنم. از مجموع زندگی امام هشتم استفاده میشه. اون چه که برای اون حضرت خیلی مشکل بوده، جا سلیق ها، رأس الجالوت ها، نشتاس ها، این همه مناظراتی که با کفار و اینها حضرت داشته براش مهم نبوده، رنج نداده اون حضرت رو. اون چه که امام هشتم رو رنج داد این عملی بود که این واقفیه انجام دادن. خداوند عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرماید. و السلام علیکم.